أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أرسلناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَعْبٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُ الْمَكْنُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وبغانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن بلا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. سوره مبارکه تور همونطور که ملاحظ فرمودی در مکه نازل شد و عناصر محوریش هم اصول دین است. اون چه بیش از سایر اصول در مکه مورد نیاز بود گذشته از توحید مسئله معاد بود، زیرا مسئله معاد در پرورش انسان کامل سهم تعیین کننده دارد. دستور بارکه ساد گذشت به این که کسانی که بیراه رفتن منشش فراموشی معاد است. به ما نسو یوم الحساب، اگر روز معاد یاد کسی باشد نه بیراه می رود نه راه کسی را می بندد. فرمود مؤمنانی که در راه صحیح قدم برداشتن، ما برای تکمیل لذت اونها ذریه اونها را به اینها ملحق میکنیم، به این شرط که ذریه اینها فلجمله اهل ایمان باشند و هیچ چیزی از عمل اینها کم نمی کنیم. این مسئله کل امرئ به ما کسب رهین چند وجه درش گفته شد. اگر ناظر به این باشد که انسان برابر سوره مبارکه اعراف به خدا تعهدی سپرده است، وقتی ذات اقدس را فرمود الست و ربکم بشر، گفت بلا، این متعهد است که این دین را ادا کند، چه اصحاب یمین چه اصحاب مشعمه. بنابراین کل امرئ به ما کسب رهین است، مگر اینکه اون پاسخ مثبت به بلا بدهد. این راه را مرحوم شیخ طوسی طی کرده است در تبیان، جناب زمخشری طی کرده است در کشاف و سید الاستاد رضوان الله طی کرده است در المیزان. برخی ها برانند که این کلمه رهین اگر معنای لغویش باشد، لغتا راهن یعنی لازم، نعمتون راهنه یعنی ثابته. وقتی میگن راهن یعنی ثابت، این دیگه اختصاصی به مؤمن و غیر مؤمن ندارد. اما به لحاظ روایاتی که وارد شده است، شما به وسیله گناهانی که کردید مرهونید، نفوس شما مرهون از فک رحم کنید، مثل همون خطبه نورانی آخرین جمعه ماه شعبان که ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم، این مربوط به نشأه قالوا بلا نیست، این مربوط به نشأه همین دنیا و همین مرحله است که انسان گناهکار بدهکار است. چون گناه کرد باید رهن بدهد، گرو بدهد، و در دین الهی گروی غیر از جان خود آدم قبول نیست. پس ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم. اگر این باشد، باید با سوره مبارکه مدثر که دارد کل نفس به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الجمین تقیید بشه ردیتا مطلق و مقیدن. و این آیه به دو شاهد رهن منفی رو نشون میدهد، چون اصولا رهن در اصطلاح روایی یه بار منفی دارد، کسی که مرهون است یعنی آزاد نیست و انسان آزاد دیگه گرو نیست. اگر به اون معنای سوره مبارکه اعراف باشد مقربین هم همینطورن مرهونن، لکن استدلال این است که نه چون بلا گفته قالو بلا یا بنده خداست مرهون است، بلکه در اثر کاری که کرده است مرهون است. کل امرئن به ما کسبه رهینون یعنی مرهونون، پس برمیش کاری کرده باید گرو بسپرد. اگر این کار ایمان باشد که ادای دین است، اگر اون مرحله کامل ایمان باشد که مقربان دارن، اینا ادای دین است. اگر بفرماید کل نفس رهینون، این مطلق است، درسته. اما وقتی دلیل ذکر میکند میگه چون این کار را کرده است رهین است، معلوم شه بد کرده دیگه. اگر کار خوب کرده باشد که بدهکار نیست تا گرو بسپارن. بخشی از تفسیرها رو اون که واحدی گفته، یک برابر نقد فخر رازی، دوم قرطبی در تفسیرش گفته، دو که این برگشت کرده به حکم تبهکاران. قبلن حکم تبهکاران رو فرمود، بعد حکم متقیان را، دوباره برمیگرده حکم تبهکاران را. این تلفیق هست. البته چنان تناسبی هم بین قبل و بعد نمیشه احراز کرد. اگر چنونچه به معنای لغوی باشد، رهن به معنای لازم، نعمتون راهنه یعنی نعمتون ثابته، نعمتون لازمه، اما این نباید معلل بشود با کسبه. هر کسی مرهون دیگه، برای اینکه گفته بلا باید از عهده بلا به در بیاد. اما وقتی دارد که هر کسی در اثر کاری که کرده است در رهن است، خب مؤمن کار خوبی کرده چرا در رهن است؟ مقربان کار خوبی کردن که قرب الهی را به دست آوردن چرا در رهن است؟ پس معنای اصطلاحی نیست، در حالی که تو روایات ما که فرمود ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم، این است. فقط بخوایم برابر لغت معنا کنیم منهای روایات که کار آسانی نیست. این یکی. ثانیا تعلیل آیه، فرمود هر کسی گرو رهن اون چه کرده است. خب کسی کار خوب کرده که بدهکار نیست تا گرو بدهد کرده. بنابراین اصولا ره یه بار منفی دارد. اگر اون نظر عام باشد که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان گفته، زمخشری تو کشراف گفته، سیدن استاد رزمالر تو علمیزا فرموده، این برابر آیه سوره مبارکه اعراف آنندان که هر کسی بالاخره بدهکار دیگه با معنای عام. اما وقتی معلل شد بگه در اثر کاری که کرده است در رهن است، معلوم شد این کار دین آورده، بدهکاری به بار آورده، چون بدهکاری به بار آورده باید گرو بدهد، باید مطابق به آیه سوره مبارکه مدثر می شود. در سوره مدثر هم نفرمود به این که اینا از شفاعت بهره می برند، تا آخر فرمود اینا هیچ بهره ای ندارند، یعنی کسانی که گروشون عمل نشده. کل نفس به ما کسبت رهینتون مگر اصحاب یمین که اینها فی جنات یتساءلون عن المجرمین، از مجرمین سوال بکنن ما سلککم فی سقر، اومد تا پایان درباره همین مجرمین است. قالوا لم نکن من المصلین و لم نکن نطعم المسکین، و کنا نخوز من خازیم و معاد آمده فما تنفه و هم شفاعت و شافی. این راجب مجرمین است، نه راجب کسانی که رهایی پیدا کردن. معلوم میشه در قیامت شفاعت هست یک، شافعین فراوانند مثل ائمه و اهل بیت علیهم السلام. دو، هیچ یکی از اون بزرگواران از اینها شفاعت نمی کنند. سه، بنابراین این باید با اون باشد. اگر این به ما کسبت نبود می توانستیم بگیم کل امرئ رحیم، بالاخره بندن بی هر بنده رهن مولای خودشه دیگه. مطلب دیگری که جناب فخر رازی احتمال دادن، گفتن این رحیم معنی مرهون نباشد، فعیل معنی فاعل باشد نه معنی مفعول. راهن یعنی کسی که لازم می کند و شخص با عمل در ترازم هست، هم مؤمنین ملازم عمل خودشونن در بهشت، هم کفار ملازم عمل خودشونن در جهنم، دیگه استثنایی ندارد. ایشون احتمال را میده که کل امرئ و ما کسب رهین، این فعل معنی راهم باشد نه معنی مرحوم. فرض این است که این که واحدی طبق نقل فخر رازی و قرطبی در تفسیر خودش که اعبار نظر خودش میکند، میگه این کل امرئن به ما کسب رهین، برگشت از متقین است به اعمال کفار و منافقین که اونها اینن، اومد با سوره بارک مدثر هماهنگ است. البته این تفکیک گاهی ممکن هست، اما در یک آیه صدرش مربوط مؤمنین باشه زیلش مربوط به کفار باشه آسان نیست. اما این مشکل داخلی که قرینه داخلی است نمیگذارد انسان این رهن را معنی عام بگیرد، برای اینکه فرمود کل امرئن به ما کسب رهینون، چون رهین بار منفی دارد بالاخره گروه. این که در بحث دیروز هم خونده شد، روایات دارد که انسان رهاوی القبور دیگه، و این اختصاصی به حضرت صدیق کبرا سلام الله علیها ندارد که لقد استرجعت الودیه و اخذت الرهینه. هر کسی رهن قبره، چه در نهج البلاغه، چه در صحیفه، چه در سایر جوامع روایی. ما میفرمان انسان ها رهاین القبورن، یعنی این زمین مالک این بدن ماست. یه چند روزی بنوان گرو به ما داده، بعد فکر رهن میکند ما رو میبره تو قبر دیگه. فرمود شما رهائن القبورید، انسانها رهائن قبرن. اختصاصی به حضرت صدیق کبری سلام الله علیه نداره. هر کسی میمیره رهین القبر، فکر قبر شده. یعنی این خاک بنوان گرو یه رهن داده به ما 70 ساله 80 ساله کمتر و بیشتر، حالا فکر رهن کرده. این طوری که ما مال خودمون باشیم، که ما مال این زمینیم، این بدن چون مال زمینیم و به عنوان گرو در اختیار ما گذاشته، هنگام مرگ فکرهن میکند. لذا از اموات به عنوان رهائن القبور یاد شده است. و اگر روزی بارک هستعوی سلام الله در بار صدیق کبری سلام الله یا فرمود اخذت رهینه، یعنی بالاخره هر شخصی رهن قبر خودشه دیگه. خب اگر به این معنا باشه بار منفیست بالاخره، چون بار منفی داره با سوره مبارکه مدثر میتونه هماهنگ باشه. مطلب دیگری است که رابطه بهشتی ها و جهنمی ها یک جانبه است، یعنی بهشتی ها میتوانند با جهنمی ها تماس بگیرن و اطلاع داشته باشن وضعشون رو از بالا، ولی جهنمی ها اینطور نیست. گاهی از پایین استغاثه میکنن که یه مقداری آب، یه مقداری غذا به ما بدید. تعبیر سوره بارک اعراف ایناست که ما گرسنه ایم، ما تشنه ایم. اونا در پاسخ فرمان ان الله حرمهم علی الکافرین، که این حرمت تکوینی است نه حرمت تشریعی، نه یعنی این برای شما حرام است مثل مال غصبی. اون حرم دنیاست که حرام و حلال اعتباری و فقهی دارد، ولی در معاد حلال و حرام تکوینی دارد، یعنی اصلا به شما نمیرسه اینجا. مطلب دیگر این که ما اگر بخواهیم این کل نفس و امثال ذلک را به لحاظ صحنه معاد معنا کنیم، بگیم در قیامت قبل از تطایر کتب همه نگرانن کل امره ما کسب رهین، اما وقتی که نام اعمال مؤمن را به دست اونها دادن اونها دیگر رهین نیستن. خب این اختصاص دادن این آیه به خصوص اون دلیل میخواهد یک، و ثانیاً اگه با روایات هست که روایت فکر رهن را در اثر گناه میدوند، اگر لغت باشد که لغت هم در دنیاست درست است، هم در آخرت درست است، و انسان دائما با عمل خودش هست، در گرو عمل نیست، چون به معنای منفی نیست، معنای فقهی نیست، معنای لغوی است. متصل کل نفس به ما کسبت رهینتون الا این، مثل این که اقرب العلماء الا الفساق، این استثناء منقطع نیست، این در اصل میتواند شامل همه باشد، منتها این وصف مال اونها نیست. اگر گفتن اقرب العلماء الا الفساق که استثناء منقطع نیست، البته این مستثنا از مستثنا جداست، ولی اون کلمه به طور عام شامل این میشود. بله، اما قرینه داخلی رو چه کنیم؟ اینه که واحدی میگوید دوباره برگشت به حکم منافقین، این که قرطبی میگوید اینا یه مشکلی دارن دیگر. اگر این کلمه به ما کسبه نبود میگفتیم خب بالاخره هر کسی که بنده خداست در رهن عبودیت است دیگر، اما این قرینه داخلی نمیگذارد ما بگیم به این که این راجع به آیه سوره مبارکه اعراف و ایناست. فهمو کاری که کرده بدهکاره. خب کاری که کرده معلومه کار بدی کرده دیگه. بعد فهمون نه، اونا که کار بد نکردن اونا مستثنان. غرض این است که اگر این به ما کسبت نبود، فهم کل امرئن رهینون، این مطلق دیگه درست هم هست، کل انسانن رهینون، کل عبدن رهینون لمولا، این درست دیگه، استثناء پذیر هم نیست. مطلب بعدی آن است که آیا این لذت عقلی فقط مال علماست که مطالب عقلی رو درک میکنن، یا مال شهدا و جانبازان اینا هم هست؟ مستحضرید که دو تا راه دارد برای رسیدن به اون لذائذ، و اینها مانعت الخلو است که جمع را شاید. یکی علم و دراسه است که انسان صحیحا درس بخواند و او باور کند و به علم خودش عمل کند. یکی هم علم الوراثه است که به درس و بحث نیست، نگه ذالک فضل الله یوتیه من یشا، کسی حالا جانباز انقلاب شد، شهیدی در راه دین شد، شهیدی انقلاب شد. این برابر سوره مبارکه انفال که فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، چه در سوره آل عمران چه در سوره بقره فرمود شهید عند الله دیگه. اگر در بخش پایانی سوره مبارکه قمر آمده است که عند المتقین فی جنات و نهرن فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، بدون حرف واو، یعنی اینها در حضور خدا نشسته اند. درباره شهدا همین تعبیر دارد که فرمود لا تقولوا، همچنین لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. خب این هم لذت عقلی داره، هم جنات تجریم تحت الانهار رو داره. اون که فی جنات و نهر است ممکن لذت عقلی نداشته باشد، اندلاهی نصیبش نشه، اما اونی که اندلاهی است یقینا جنات تجریم تحت الانهار رو داره دیگه. پس بنابراین شهید و کسی که به منزله شهید است، و برخی ها هم شهید نشدن ولی فاتحن، اگر اینها بیشتر از شهید نباشن کمتر از شهید نیستن، اینا اندلاهی هم مستحضری در اون جریان ضربت و علیه یوم الخندق وجود باید که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود این تعدیل و عبادت سغرین دیگر. خب این به مراتب از شهادت خود است امیر بالاتر است، برای اینکه اگر معاذالله اون صحنه نبود، این عمر ابن عبد الود اسم یکی از بودها بود که در زمان نوح هم بود همونطور مونده دست به دست ود و یعوق و یعوس و نصر بود. یکی از اسامی بت‌های اونها ود بود، یعوق بود، نصر بود که در زمان نوح این اسما رواج داشت. تا جاهلیت که اینا به جایی که بگوین بنده خدا میگفتن عبد ود، این ود اسم اون بود. بود این ملعون وارد شد و تاخت و تاز کرد و خندق عبور کرد. اگر معاذالله اون روز هسته امیر رو شهید میکرد، اسلامی نیمون که میتاختن کل مدینه رو غارت میکردن، کل اسلام بساطش برچیده میشد. دیگه اسلامی نبود تا هسته امیر در راه دین شهید بشه، سید شهده سلام الله در دین شهید بشه. اون فتح و پیروزی را وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود معادل عبادت ثقلین است. برای این تو فتح و پیروزی امام فاتح شد، بعضی از عزیزان و سرداران ما هم فاتح شدن. اجر این فاتحان کمتر از اجر شهدا نیست. الان هم ما واقع در کنار سفره اونها نشسته ایم. قبلا دین در گوشه جامعه بود، اصلا صریحاً آمدن این تاریخ شاهنشاهی را در برابر تاریخ هجرت قرار دادن. یعنی گفتن به این که اون چه که در این کشور است 2500 سال همسال زالک است، فرهنگ را اقاط کردن. من یه روز رفتم تو قبرستان برای فاتحه، واقعا قلبم شکست. چون اون روزها وقتی تاریخ را عوض کردن، اسناد و بانگها و شکها و اینها موظف بودن تاریخ شاهنشاهی را بنویسن، اما بر مردم عادی واجب نبود. اگه تاریخ هجری می نویستن اینا رو به زندان نمی برد. اما خب من دیدم تو لوح قبرستان لوح قبر مرده ها هم داره همین رو می نویسن، از فرهنگ عوض شد. خب این قصه داشت دیگه، اثری از دین نمی موند. پس بنابراین اگر کسی واقعا فاتح باشه اجرش کمتر از شهید نیست. خب وجود مبارکه از سمید فخر همه شهداست، اما اون کارش فخر کارهای دیگه است. چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جمله رو درباره شهادت اون حضرت که نفرمود، درباره فتح اون حضرت فرمود. فهمو ضربت و علیه یوم القدر تعدل و عبادت الثقلین. غرض این است که اینها با علم الوراثه میشن اندالله. اگه اندالله شدن بعد الموت لذاتهای عقلی نصیب اونها میشود که شاید نصیب دیگران نشه. غلط اینه که ممکنه یک کسی درس و بحثی نکرده باشه، نخونده باشه، اما جانش را بدنش را در راه دین داده. اولین ثوابی که تو این بحث‌های ما همه انجام میگیره در نامه عمل شهدا و امام می‌نویسن، بعد اگر چیزی بود به نام ما هم انشاءالله ثبت میکنن. ما به حق در کنار سفره اینها نشستیم. حالا پس فردا که بسوده بهمن است، حد اقل وظیفه ما شرکتی در این راه پیمایی است. منتها مواظب باشیم تو راه پیمایی های قبل از انقلاب ماها این کار میکردیم، دوستان ما این کار رو میکردن که وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در فلون غزوه چه ذکری داشت، این رو ما تو تاریخ کش میکردیم، تو غزوات جهش میکردیم، خودمون همون ذکرها میگفتیم، دوستان ما همون ذکرها میگفتن، یا عهد و یا صمد را در کجا میگفتن، در کدوم غزوه میگفتن یا عهد و یا صمد. با این حرف ها همه ما تون راهی بان شرکت میکردیم. الان همونطور باشه، این یه سنت الهی است، این یک عبادت است. تمام خدماتی که الان توی مملکت هست به برکت همین این راه امام و شهدا و جنبازان و این بزرگوارانی که بیش از 20 سال با قطع نخایی دارن به سر بیبرن و حجتن بر ما. این را ما مطمئنیم هر بحثی که ماها داریم، هر خدمتی که دولت مردان دارن، اولین ثواب را در نامه شهدا می نویسن، در نامه جنبازان می نویسن، در نامه ایثارگران می نویسن. بعد مختصری هم درباره ما مدیون اینها. غرض اینه که اگر کسی سوال بکند آیا شهدا، آیا جانبازان با اینکه تحصیلی نکردن به لذت عقلی میرسن، پاسخش مثبت است. برای اینکه تو سوره مبارکه که الفال فرمود اگر اهل تقوا بودید یجعل لکم فرقانا، فرق بین حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، زشت و زیبا، روا و ناروا را خدا به شما عطا میکند. خب این یقینا اندالله ایست و اندالله بود برابر آخر سوره مبارک قمر، یقینا اون لذت عقلی را دارد دیگر. اینطور نیست که حالا لذت عقلی فقط مال علما و مخترعان و کاشفان باشه، اینا هم دارن دیگه. فبود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این تو سوره مبارک انفال. چه سوره مبارک بقره، چه سوره مبارک آل عمران، فرمود شهید اندالله هست. خب اگه اندالله بود بخش پایانی سوره مبارک قمر مصداق کاملش پیدا میکند دیگر. دیگه ما چه میخوایم؟ اگه کسی اندالله بود، لذت اندالله‌ای، تجلی اسماء الهی، صفات الهی، ملاقات اسماء الهی، ملاقات صفات الهی، از اون لذت ها برتر که فرض نمیشود. خب پس بنابراین اینها مال اون بزرگواران هم هست. مطلب دیگر این است که فرمود این بهشتی ها ما به اینها جام شراب میدهیم که اینها با این لذت میبرند و بازی میکنند. خمر را خمر میگویند برای اینکه میپوشند، این مقنعه را میگن خمار دیگه، میپوشند. خمر کارش پوشوندنه. خمر مادی که حرام است و نجس عقل را میپوشاند، مثل اینکه عقل را زل گرفته. در حال خسوف و کسوف ماه میدونید نوری ندارد. به وسیله شهوت عقل را خسوف کسوف دامنگیرش میشود، دیگه نور ندارد. تو بعضی روایات ما هست که به زنها و محارم گفتن اگر خدای لا کرده در خانواده شما یه مردی شراب نوشید و مست شد، شما تو اتاقش نری، که اون به محرم و غیر محرم که حیوان فرق نمیذاره. یه وقت هست که عقل نور ندارد چون زل گرفته، مثل این که ماه نور ندارد چون مبتلا به خسوف شد، یعنی سایه زمین خورده رو چهره ماه، نمی گذارد نور آفتاب به ماه برسد چون ماه نورش از آفتاب می گره. اگر زمین فاصله شد بین آفتاب و ماه، سایه زمین می افته روی ماه، میگه ماه را زل گرفته. یه وقت است که ماه در اثر قرب به شمس، در جوار شمس است، فاصله شمس است، نور ندارد. این دیگه خسوف نیست، این تحت الشعاع است. ماه دو بار نمیتواند از خود نور نشون میده، یعنی ما از نور رو استفاده نمی کنیم. یه وقتی حال زل گرفتن اوست، یه وقتی تحت الشعاع شمس قرار گرفتن اوست. عقلم دو وقت کار نمی کند. یه وقت معاذالله با شراب دنیا مست بشود، یه وقت با شراب بهشت مست بشود. اون عقل کاری نداره برای گفتن، متحیر است. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها، ما چندین نهر داریم، چهار نهر را اینجا ذکر میکند. انهار من ماء غیر آسن، که اصلا این آبها بو نمیاد. و انهار من لبن لم يتغير طعمه، نهرهایی از شیر است که هرگز رنگ طعمش مزش عوض نمیشود. و انهار من خمر لذت شراب، ما نهرهای شراب داریم. خب این خمر خمریست که نمیگذارد نور عقل به جایی برسد، مثل اینکه قمر در کنار آفتاب قرار گرفته. وقت انسان متحیر دیگه. اینی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد رب زدنی فی که تحیر، یه وقت انسان متحیر راه گم کرده است، یه وقت نه چندین راه دارد. مثل انسان تشنه که تو بیابان است، راه چشمه را گم کرده متحیر است. این یه حیرت مذمومیه. یه وقتی به دامنه کوه رسید، ده ها چشمه جوشان زلال خنک و گواراست، این متحیر است از چی بنوشد. این رب زدنی فی که تحیر مال اون مرحله است. رب زدنی، رب زدنی. این وقتی نهر شراب هست، این نهر دیگه نمیگذارد عقل فعال باشد، لذا انسان متحیره. ما یه همچه شرابی رو آماده کردیم، تنها در خمره نیست، نهر روان است، عقل را مدهوش می کند نه بیهوش. اون نور الهی که نور سماوات و الارض است طوری ظهور میکند که انسان متحیر است، حتی عقل کل هم عرض میکنه ربی زدنی فی که تحیرا. و بود اون مرحله اینا یه نشاطی دارن، یه لذتی دارن مهشتی ها با هم، این جام شراب را از دست دیگر برای تفکر و نشاط و لذت بیشتر تنازع میکنن. این کندن محمود است نه مذموم. یه تنازع اون فیها گفت ضرب الحبیبه زبیبون، طبیب اگر دوا دهد در اون دوا شفا بود، حبیب اگر جفا کند در اون جفا وفا بود. مخصوصا اون حبیبی که دارد وفا میکند، جفایی هم در کار نیست. برای تأمین نکته فهمو لا لغوان فیها ولا تعصیم، که لا لای نفی جنس است و این باید مبنی باشد نه مرفوع. این برای تکرار به اون رسیده لا لغوان. و جامگردانان اونها، مهمانداران اونها هم غلمانی هستند که گویا لؤلؤ مکنونن. در بعضی از جوامع فتح تفسیری ما آمده سوال کردن خب اگر این جامگردانان مهماندارها لؤلؤ مکنونن، خود بهشتی ها چی هستند؟ فبود اونها وصفی دارن، صفتی دارن که قابل بیان نیست. بهشتی به صورتی در می آید که قابل بیان نیست. اینها مهمانداران اونها هستند که کأنهم لؤلؤ مکنون. اومد در این حال میخوان ببینن نتیجه اعمالشون چیه، چه در سوره مارکه مدثر چه در این سوره. فرمود اینا بالاخره گاهی میگوین که ما در دنیا که بودیم یه عده اعتراض میکردن، ما رو مرتجع میدونستن، عقب مونده میدونستن، کهنه پرست میدونستن، از اونا خبر داره یا نه. و اقبل بعضهم علی بعضین یتساءلون، با یکدیگه گفتگو میکنن. بعضیا درباره کسانی که اینا رو مورد نقد قرار میدادن سوال میکردن. در سوره مبارکه مدثر دارد که فی جنات یتساءلون عن المجرمین، این تساءل میکنن عن المجرمین، یعنی نه با مجرم سوال جواب دارن، با خودشون سوال جواب دارن. مسئول عن مجرمین، نه مسئول. ما تو فارسی این کلمه از را روی شخص میاریم، میگیم از آقا بپرس، از فلان شخص بپرس، یعنی مطلب را این شخص باید بگوید. ولی این طرز فارسی حرف زدن فارسی است، عربی نیست. در عربی این کلمه از روی مطلب در میاد نه روی شخص. میگن یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن المحیض. از حیض سوال میکنن، از روح سوال میکنن، از ماه سوال میکنن. در بهشت بهشتیا یتساءلون، با یک دیگر سوال و جواب دارن. اما درباره چی؟ درباره مجرمین. یتساءلون عن المجرمین، نه اینکه مجرم مسئول باشد، مجرم مسئول عن است. با یک دیگر گفتگو میکنن، میگن فلون مجرم ازش خبر دارید یا نه، فلون گروه ازش خبر دارید یا نه. مثل این که کنه انهو مسئولا از ما سؤال میکنن که گوش چه کردی، چشم چه کردی، اینا قابل فهمه. اونه که هنوز و هنوزه برای ما حل نشد و ظاهرن حل شدنی نیست، اینه که از ما سؤال میکنن دل را چه کردی، ما غیر از دل چیز دیگر نیستی. این مسئول و مسئول انه در اینجا یکی شد. از ما سوال میکنن قلب چه کردی، ما غیر از قلب چیز دیگری نیستیم. بله، اونا از بالا اشراف دارن، میگن ما سلفکم. اول یتساءلون عن المجرمین، اینا میگن ما رو تحقیق میکنیم ببینیم اینا چه کار میکنن، بعد میگن ما سلفکم. نه اصلا خوشحال میشن، این مجرم به ما انه مجرم سوال بکنن، نه از ولد، این نیازش نیست برده اوست. اونی که تو روایات هست که وجود مبارک نوح اصلا یادش نیست همچه پسری داشت، از مجرم به ما انه مجرم سوال میکنن که چرا آمدی تو جهنم؟ اون میگه کنان نکذیون. از این است که اول با یکدیگر سوال بکنن که از مجرمین خبر داری؟ اون اگر سابقه اطلاع داشته باشد جواب میدهد، اگر سابقه اطلاع نداشته باشد از بالا اشراف دارد به جهنم، از بالا سوال میکند ما سلككم فی سقر. بارها برزتون رسید اگر در بهشت یاد کسی باشد چه خلاف شد، وجود مبارک حر سلام الله علیه، اگر معاذ الله یادش باشد که با حسین ابن علی چه کرد، برای او بدترین جهنم. اصلا یادش نیست، این خداست، کاری که خدا می کند او مغلب قلب دیگه. اگر کسی نسبت ما بد کرد دو سه تا کار میتونیم بکنیم، یکی این که به روش نیاریم، یکی در غیابش هم چیزی نگیم، یکی هم نسبت او محبت بکنیم، همین. اما هر چه ما محبت میکنیم او پیش خود شرمنده است، ما کاری بکنیم که این شرم از او گرفته بشه دیگه مقدور ما نیست، ما باید در درون او تصرف بکنیم، این مطلب را از خاطرش بگیریم. ما که مقلب القلوب نیستیم، از این قبیل کارمان ساخته نیست، اما از خدا ساخته است. وقتی او از یاد کسی میبرد که بد کرده است، اصلا یادش نیست، هر سلام علیه خودش با سوال شهده اکسام میبیرد، اصلا یعنی اصلا هیچ یادش نیست که نسبت وجود بارک سید شهده بد کرده است. این خداست. تنها کسی که میتواند دل را زیر رو بکند و خاطری رو از دل بکرد به هیچ وجه به نفع سالبه کلیه یادش نباشد خداست. اما اینا وقتی یتساءلون با یکدیگر گفتگو میکنن، اینی که میگه خب الان من میپرسم، یتساءلون عن المجرمین، وقت اون از بالا که اشراف دارد خطاب میکند به مجرمین، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، که بحث دیگه است. امیدواریم که انشاءالله همه ما در راه پیمایی با اخلاص شرکت کنیم، با حضور شرکت کنیم، با دعا و سلام به شهدا شرکت کنیم. والحمدلله.